أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثی که مد نظر دنبال کردن اون بحث ثابته حلیت اطعمه‌ای که مشتمل است بر برخی از مواد متخذ از حیواناتی که خوردنش مشروع نیست و حرامه. که گفته می شود بخش زیادی از خوراکی ها مشتمل بر این چنین موادی ممکنه باشه. آیا حرام بودن اون نوع حیوان اونجایی که فرض شد حرمت اون حیوان در صورتی که فراوری بشه اون حیوان و اجزایی از اون ماده خوراکی متشکل از اون حیوان باشه، می شود این گونه موارد رو ملتزم به جواز و حلیت اکلش بر اساس طرقی که در اثبات این مطلب ادعا میشه کرد یا نه. مسئله از اون مسائلیه که گفته میشه خیلی محل ابتلاس و اهمیتش از نظر فقهی با سعه ابتلایی به اون مسئله روشن میشه. علیکم السلام. بحث مشروعیت استفاده از خوراکی های مشتمل بر این چنین موارد جهاتی از بحث را از نظر فقهی داره که ما در فرصتی که امکان داره برخی از این جهات رو و نه همه این جهات رو در این محدوده دنبال میکنیم انشاءالله. جهت اولایی که مد نظر در بحث مسئله استهلاک و استحاله است. پس موضوع بحث در حقیقت اشتمال خوراکی بر اجزایی که این اجزا متخذ از حیوانات حرام گوشت یا به صورت مطلق حرام. حالا حرمتش به خاطر نوع حیوان یا به خاطر وصف حیوان مثل حیوان مردار یا غیر مزکا، نوع حیوان، حیوانات حرام گوشت، حیواناتی که خوردن اونها به صورت طبیعی مشروع نیست. حالا ضابطه اونم چیه؟ خودش یکی از جهات بحثه. آیا خبائثی که گفته میشه یکی از عناوین حرامه و حیواناتی که این خصوصیت درش وجود داره محدود از خبائثه و در اصطلاح فقها مثالی که برش زده میشه انواع حشرات، حرمت اونها از نظر کبروی مسئله است، ولی بحث ما فعلا در این جهت اولا با فرض حرام بودنه، حیواناتی که خوردن اونها حرامه، چه ذاتن چه به خاطر وصفی که در اون حیوانات وجود داره از حیث عدم تزکیه و مردار بودن، و این عدم تزکیه مسئله ایست عام الابتلا، چرا که حیواناتی که از بلاد غیر اسلامی آورده میشه و غیر مسلمانان مباشر استفاده از اونها سلام علیکم و رحمت الله هستن، این حیوانات از نظر مشهور فقهای ما محکوم به حرمت اکله. بحث تذکیه اهل کتاب خودش یه مسئله خلافیه که آیا اهل کتاب اگر حیوانی رو ذبح کنند با دیگر شرایط این حیوان مشروع خوردنش یا نه، خودش یه مسئله خلافیه که همون طوری که عرض شد مشهور بین فقها اینه که شرط تذکیه حیوان اینه که مزکی مسلمان باشه اما از شیعه. گو این که در مسئله اشتراط تشیع هم از نظر برخی از فقها کلامی هست، ولی معروف بین فقها اینه که در مسلمانی که تزکیه حیوان رو مباشرت میکنه فرقی نیست بین شیعه و غیر شیعه، مگر کسانی از فرق اسلامی که محکوم به کفرند مثل نواسب و به اصطلاح فقها مجسمه و امثال اینها از فرقی که جزء گروه های اسلامی محسوب میشن ولی از نظر فقهی محکوم به کفرند، ولی از نظر مشهور فقها اهل سنت محکوم به اسلامند به معنای اون اسلامی که معیار در امنیت جانی و مالی در این دنیاست. بل اسلام حقنت دما، یعنی به واسطه همون اسلام عمومی که منحصر در تشیع نیست بلکه کافی است برای تحقق اون اسلام عمومی شهادت به نبوت و رسالت. بحث ایمان خودش یک مسئله است جای خود، ولی اون اسلامی که معیار در تعامل با دیگران هست از نظر شیعه که ازدواج ها، ارث ها، طهارت و نجاست منوط به اونه، همین اسلام عمومی است که اهل سنت هم دارای اون هستند. البته مشروط به این که ناسبی نباشند مشروط به این که اهل تجسیم نباشن، فرقی که از منتحلین به اسلام استثناء شده جای خود از اون که بگذره بقیه محکوم به اسلام هم. و خدا میداند که با این میزانی که در شریعت برای امنیت جانی مقرر شده چه امنیت و چه نعمتی به همه بشریت و به خصوص مسلمانان ارزانی شده، که اگر نبود این اسلام عمومی سنگ روسن بین مسلمین بند نمی شد و فرق اسلامی همدیگر رو به اتهام کفر، نه فقط فرق اسلامی، حتی شیعیان هم بین خودشون بر اساس اختلافات مذهبی که دارند همدیگر رو متهم به کفر می کردن. از نعم بزرگ الهی بر مسلمین همین مسئله اسلام عمومی است که معیار در امنیت جانی مالی برای عموم مسلمان ها مقرر شده، که خودش این یه بحث طولانی رو میطلبه، بحث معیار در اسلامی که حافظ امنیت جانی و مالی هم است. به هر حال بحث ما فعلا در خوراکی هایی است که متخذ از اجزایی از حیواناتی که محکوم به حرمتند، چه به حرمت ذاتی چه به حرمت وصفی، ولو وصفی که عبارت است از عدم تزکیه، که این معنا در حیوانات مذبوح توسط غیر مسلمانان حتی از اهل کتاب وجود داره، یعنی اینها حیواناتی حرام و استفاده از اجزاء اونها به صورت عادی مشروع نیست. ولیکن بحثی که اینجا مطرحه، ادعا می شود این که جهاتی برای حلیت این گونه خوراکی ها ممکنه مطرح بشه، جهت اولایی که الان مد نظر هست در بحث، بحث استحاله و استهلاک. من بحث رو خیلی باریک کردم، بحث رو محدود کردم، چون از نظر فقهی جهات متشعب و متفرقی در بحث هست، برای اینکه تمرکز پیدا بشه و خصوصیت بحث مشخص باشه بحث رو محدود کردم. بحث استحاله و استهلاک، متدینین متوجهند که این بحث رو معمولاً فقها در کتاب طهارت مطرح کردند. بحث استهلاک و استحاله از حیث طهارت و نجاست یک مسئله که جاش هم همون کتاب الطهاره است، ولی ختم و محدود نمیشه این مسئله به حیثیت طهارت و نجاست، چرا که بحث استحاله و استهلاک در مسئله حرمت و حلیت جدای از نجاست امری است قابل دنبال کردن و در کلمات فقها هم به صورت متفرقه عنوان شده، گرچه در کتاب اطعمه و اشربه جای اصلی بحث اونجا باید مطرح بشه که به صورت متمرکز نیامده. من یک مفهوم اجمالی از استحاله و استهلاک رو که متدینین معمولاً واقفاً به این حقیقت در بحث طهارت اشاره می کنم، تا بعد وارد اون چه محط بحث از استحاله و استهلاک مربوط به کتاب اطعم و اشرب است بشم. من معمولا این گونه است که اعیان نجسه مثل خون، اونجایی که نجس هست، اگر این خون در یک ظرف آبی حل بشه به صورتی که به صورت ظاهر در این آب تغییر در رنگ یا تغییر در طعم، به اصطلاح مشهور اوصاف آب از حیث رنگ و مزه و بو، اگر تغییری احساس نشه و اون آبی که این عین نجس که خون هست درش حل شده آب کری باشه و در زمان حل شدن بخشی از این آب رو اشغال نکنه که بقیه اون آب کمتر از کر باشه، این خونی که یکی از نجاسات بود بعد از این حل شدن دیگه نجاستش منتفیه. یعنی در حقیقت یک حوض آبی که فرض کنید، من برای روشن بودن مثال دو کر آب درش فرض میکنم، این دو کر آب اگر یک قطره خون درش بندازم، این یک قطره خون مستهلک و حل که شد در این آب، کل این آب محکوم به پاک بودنه. یعنی تمام احکام آب پاک و آب کر در این آب مترتبه. یعنی اگر لباس نجسی رو با این آب بشورن پاک میشه، دست نجسی رو به این آب بزنن این آب منفعل نمیشه. این رو اصطلاحا میگن استهلاک. استهلاک یعنی منعدم شدن، منعدم شدن شیئی در اون آب در اصطلاح باب کتاب طهارت. و معمولا تعبیر میکنن که استهلاک یکی از مطهراته. استهلاک یکی از مطهراته یعنی در حقیقت نجسی باقی نمیمانه تا بگیم پاک شد، بلکه نجس به واسطه حل شدن هلاک میشه، معدوم میشه، باقی نمیمانه تا نوبت برسه به این که بگیم این نجس پاک شد. شما دستتون رو وقتی میزنید به آب، دستی که آلوده بوده دستتون پاک شد، چون ماهیت دستتون به واسطه شستن عوض نمیشه، دست همون دسته، آلوده بود الان شسته شد، پاک شد، طاهر شد. ولی خون وقتی که در یک حوض دو کر آب قرار میگیره و اجزایش متشتت میشه و پراکنده میشه و اصطلاحاً میگن حل شد در این آب، خونی دیگه الان وجود نداره. اون چه در این آب هست ممکنه خواصی که این خون تشکیل دهنده اونها باشه وجود داشته باشه، اما الان دیگه در این آب خونی وجود نداره. این طور نیست که این آب عبارت باشد از آب به علاوه خون. و لذا فقها تعبیری هم که انتخاب کردن استهلاک، یعنی هلاک، یعنی معدوم شدن، نابود شدن. نه اینکه اینها سر در نمیارن این که خون معدوم نشد، توی آب حل شد، اینو حمله بر سادگی تصور فقها نکنید. فقها مو رو از ماست میکشن، دقتشون در مسائل این گونه نیست که تشخیص ندن که بابا این آب الان مشتمل بر اون حقیقت اون یک قطره خون الان هست، ولذا این آبی که قبلا دو کر بود الان اگر وزن بشه دو کر به علاوه یه قطره. اینو که دیگه نیاز نیست که فقیه باشه طرف بخواد بفهمه، اینو هر شخص عادی هم متوجه میشه. منظور فقها از استهلاک و هلاک و معدوم شدن هلاک و معدوم شدن صورت نوعیه اون نجسه. صورت نوعیه خون متقومه به این شاکله و ترکیب و اتصاله. اگر این صورت نوعیه به هم بریزه دیگه اون حقیقت، اون حقیقت نیست. این مثال ساده، آب مؤلف است از دو گازی که ازش تعبیر میشه به اکسیژن و هیدروژن. خب شما اگر این آب رو تبخیر بکنید، الان این بخاری که الان وجود داره همون دو گازی است که اون آب رو تشکیل داده بود، اون اکسیژن و هیدروژن الان در این بخار وجود داره، ولی الان این بخار رو دیگه نمیگن آب. این بخار ولو تمام خواص اون آب رو دارا باشه، بخار غیر از آبه، ولذا آب پاک کننده است اما بخار پاک کننده نیست. کسی که اگر بره حمام در اوج بخاری که در حمام هست اگر آب به تنش نزنه بر اساس مماس با اون بخارات، بدنش پاک نمیشه. معیار در موضوعات احکام شرعیه اون عناوین و ماهیاتی است که موضوع حکم قرار گرفته. آب گفتن مطهره. خب اگر بنا شد این آب متحول شد به نوع و حقیقت دیگری که اون گازاتی است که این آب رو تشکیل داده یا اون بخاری که از این آب شکل گرفته، اون آثاری که برای آب گفتن در این بخار بار نمیشه. آب نجس میشه، آب قریب، ولی بخار نجس نمیشه. اگر بگن آب تبخیر شد یا بگن آب معدوم شد فرقی نمی کنه. منظور از معدوم شدن این نیست که هیچ حقیقتی بعد از اون باقی نموند تا گفته بشه چه ساده لوحی، مگر آب معدوم شد؟ نه، آب الان از شکلی به شکل دیگر در آمده. از شکلی به شکل دیگر در آمده دو حالت داره. یه وقت اینه که این آب سرد بود گرم میشه، گرم بود سرد میشه، این یک حالت تحول و از شکلی به شکل دیگر. یه وقت اینه که نه، آب مایع بود الان بخار و گازه. احکامی که برای آب آمده موضوعش همین عنوانه. این عنوان اگر محفوظ نباشه اون احکام هم موضوعی نداره. محفوظ بودن این عنوان به حفظ صورت نوعیشه. صورت نوعیه آب متقدمه به اینه که تبخیر نشه. بقیه عناوین هم از نظر فقهی از همین قبیله. گفته میشه خون، خون نجس. اگر خون بنا شد متحول شد، به اصطلاح فقها مستحلق شد، نجاست هم به دنبالش منتفی میشه. این گونه نیست که موضوع نجاست اون ماده‌ای باشه که با صور مختلف نوعیه محفوظه. از نظر فلسفی میگن هیولا. اون نیست معیار. معیار در موضوعات احکام شرعیه عبارت است از اون صور نوعیه‌ای که عناوینش موضوع احکام شرعی قرار گرفته. به هر حال این استهلاکه، استهلاک یعنی معدوم شدنه. تعبیر دقیقش اینه، معدوم شدن صورت نوعیه شیعی و تبدلش به یک حقیقت دیگر. اینو میگن استهلاک به معنای هلاک و نابودی. پس نابودی نه معناش نابودیه به معنای خروج از وجود بالمره، بلکه معناش عبارت است از نابودی صورت نوعیه خاص، هم از این در فقه تعبیر میشه به استهلاک، هم تعبیر میشه به استحاله. و یه قاعده عام فقهی اینه که احکام دائر مدار اون عناوینی هستن که در ادله موضوع اون احکام در نظر گرفته شده. این قاعده عامه. و اگر اون عنوان به هم خورد، اون حکمی هم که برای اون عنوان فرض شده معدوم میشه. تا جایی معدوم میشه اون حکم که از نظر اصولی قابل استفهام هم نیست، یعنی اگر بنا شد یک حقیقتی مستهلک شد یا به استحاله انجامید، حکمی که در حالت قبل و در شرایط قبل برای اون شیء و در حالت صورت نوعیه قبل بود نسبت به حالت آیندهش، نه این که فقط به صورت قطع نیست، به صورت استفهامی هم قابل استمرار نیست. اصطلاحا تعبیر میکنن که مثلا اگر مرداری مبدل به خاک شد، نمیتونید بگید این مردار نجس بود، الان هم که خاک شد نجاستش باقی است بر اساس استصحاب، چون استصحاب رکن رکینش اینه که موضوع در دو حال سابق و لاحق محفوظ باشه، حالتش عوض شده باشه. موضوع محفوظ باشه یعنی این صورت نوعیهی که اشاره شد، اون حقیقت نوعیهی که عنوان موضوع حکم بود، اون باید محفوظ باشه تا قابل استصحاب باشه. مثلا این آب قبلا نجس بود، الان نمیدانم نجس است یا نه، استصحاب نجاست. یا این آب قبلا پاک بود، الان نمیدانم پاکیش باقی است یا نه، استصحاب طهارت. اما اگر آب بخار شد، اگر خون مستهلک شد، اگر مردار خاک شد، نه اینکه حکم فقط به صورت قطعی ثابت نیست، حکم به صورت استصحابی هم قابل ابقا نیست. این حقیقت استحاله و استهلاک کتاب الطهاره است، یعنی اونی که در کتاب الطهاره گفته شده از اینکه یکی از مطهرات استحاله و استهلاکه، حقیقتش اینیست که عرض شد. حالا این استحاله و استهلاک از نظر فقها در کتاب اطعمه و اشربه هم تأثیر گذاره، در کتاب طهارت تأثیر گذار بود، تأثیرش این بود که نجاست به واسطه استحاله زائل شد. در کتاب اطعمه و اشربه تأثیر گذاریش به اینه که اون چه در حالت قبل حرام بود از حرمت خارج میشه و میشه حلال. یه مثال قطعی پذیرفته شده معروف بین فقها رو عرض بکنم که استهلاک موجب حلیته. حالا یه مواردیش هست که مثلا هیچ قبلی رو گفتم که معروف، اینو دیگه میگم معروف اصلا جایی هیچ تردید نیست، اعیان نجسه جز محرمات، نطفه حرام، مراحل مختلف حرمت داره، ولی همین نطفه وقتی که مبدل میشه به حیوان، حیوانی که ازش تعبیر میشه به گوسفند، دیگه این حیوان میشه جزء محللات، با ذبح و شرایط تذکیه میشه حلال. چه شد؟ مگر در اون مراحل قبلش حرام نبود؟ این حیوان تا جنین بود و قبل از دمیده شدن روح درش جزء محرمات بود، ولیکن بعد از آنی که عنوان حیوان رو به خود گرفت میشه حلال. این یکی از موارد استحاله است، یعنی استحاله نطفه و جنین قبل از دوره حیوان شدن، استحالش به حیوان یعنی تحول پیدا کردنش به اون عنوان جدید موجب حلیتشه. این یکی از تطبیقات این قاعده تأثیر استحاله در حلیت. حالا از این قاعده ممکنه در مواردی از این مثالی که قبل اشاره شد از خوراکی ها کسی بخواد استفاده بکنه، در موردی که اون خوراکی مشتمل بر اجزایی که اون اجزا از حیوانات حرام برداشته شده و اخذ شده و فراوری شده باشه. یعنی فرض کنید مثلا این حیوان مردار، گوسفندی که تذکیه نشده، این حیوان اگر اجزای ازش برداشته بشه و با دوره فراوری که پیدا میکنه مسیر رو طی بکنه و بعد جزء خوراکی دیگری قرار داده بشه، ممکنه گفته بشه بر اساس قاعده استهلاک اون خوراکی مشتمل بر این اجزا محکوم به حلیت. آیا این گونه است؟ استهلاک اجزاء حیوان حرام گوش در خوراکی ها موجب حلیت اون مواد خوراکی میشه؟ یا این که نه، ضوابطی که برای حلیت به واسطه استهلاکه در این مورد قابل تطبیق نیست. گفته میشه موارد زیادی، من الان دیگه نمیخوام تطبیقا عرض بکنم که هنوز نتیجه نهایی مسئله روشن نشده، شما در عده از خوراکی ها دیگه تشکیک کنید بگید عجب پس ما اینا رو دیگه نمیتونیم بخوریم. گفته میشه بخش وسیعی از خوراکی هایی که همین الان محل ابتلای شب و روز همه مکلفین هست خالی از این مواد نیست، ولذا اهمیت این بحث رو بیشتر عموم ابتلای به این مسئله روشن میکنه. آیا حالا واقعا استهلاک موجب این میشه اون چه فرض شد از حرام به واسطه استهلاک دیگه بشه حلال؟ من برای این که باز تقریب به ذهن میشه، شما همین خون رو فرض کنید، خون یکی از محرماته، بحث بود اختصاصی به حیوانات هم نداره، این یکی از موارده. من بعد اشاره خواهم کرد این بحث تطبیقات فراوانی داره، از جمله تطبیقاتش مثلا مواد الکلی و از جمله تطبیقاتش خود خون. همین الان گفته میشه اشیایی از اطعمه مشتمل بر اجزایی از خونه، خونها رو فراوری میکنن و اجزایی از اون رو در خوراکی ها، اصلا جزء مواد خوراکی شب و روزه. آیا اگر خون رو فرض کردیم مستهلک شد، خوردنش دیگه جایزه و من این نداره؟ مثلا شما فرض بکنید یک آب حوضی که یک قطره خون درش قرار گرفت و حل شد. شما این آب حوض رو لیوان لیوان تا آخر ماه مبارک بخورید. آیا خوردن این آب جایزه؟ خودش مسئله ایه که معروف بین فقها همینه که خوردن اون محرمات در فرض استهلاک معنی نداره، ولی این گونه نیست که مسئله اجماعی باشه. حالا اون مخالف در مسئلهش هم حق خواهم کرد. پس کلیت مسئله فعلا در این جهت اولا بحث اینه که آیا استهلاک منشأ حلیت و ارتفاع حرمت می شود در خوراکی ها یا نه. همون طوری که عرض شد، الان بحثمونم فقط مربوط به حیث استهلاکه. بحث حیث نجاست اون یک بحث دیگریه که جدا باید دنبال بشه. الان ما فرض میکنیم شیئی اصلا نجس نیست، مثل ماهی مرده. ماهی مرده نجس نیست چون که از حیواناتی است که میگن خون جهنده نداره. اگر این ماهی رو پودر کنن، پودر این ماهی رو در خوراکی مستحلق کنن، آیا خوردنش جایزه؟ داروهای زیادی اینجوری به خورده من و شما میدن، مخصوصا کسانی که ضعف چشم دارن. یکی از داروهای مهم بر اونها برخی از قرص هایی است که مشتمل بر روغن ماهی، مشتمل بر روغن ماهیه که خب ماهیایی که از بلاد کف اینها تزکیهش حداقل محرز نیست. آیا خوردن این داروها بر من و شما جایزه؟ بر اساس استهلاک. من مثالهای متعدد میذارم تا اهمیت بحث بر دوستان روشن بشه. بحثو نمیخوام یه بحث فرضی کلی پا در هوا، نه، بحثی که الان شب و روز افراد مختلف محل ابتلاشون هست. فرض کردم بحث نجاست الان مد نظرم نیست. فرض کردم اونجایی که حتما نجس نیست، حیواناتی که مردار اونها نجس نیست، اما در این حال خوردن اون حیوانات جایز نیست، چون ملاک در مشروعیت خوردن فقط طهارت نیست، خیلی چیزا پاکه خوردنش جایز نیست. ماهیای دریایی غیر از اون ماهیایی که ضابطه مشروعیت خوردن درش هست بقیه پاکه، مردارش هم پاکه، ولی خوردنش جایز نیست. خون، ما خون پاک هم داریم، اون حیوانات که خون جهنده نداره، یا حتی خون باقی در مثل گوسفند که لابلای گوشت باقی میمانه که معمولا میشورن اینها رو و بعد از اون طبخ میکنن گوشت رو، اونی که هست این خون نجس نیست، اما خوردنش هم جایز نیست. بله، اون ذرات خونی که دیگه جزء گوشت محسوب میشه و قابل دیگه جدا کردن نیست، اوناست که گفته میشه باز مستهلک میشه. یعنی کسی اگر بخشی از این خونهایی که چسبیده به گوشت جدا کنه، همینجوری بخواد دهنش بذاره بخوره، کار حرامی کرده، به اجماع فقها کار حرامی کرده. مبادا خیال کنید گفتن دم متخلف در ذبیحه پا پاکه یعنی خوردنش هم جایزه. بحث پاک بودن یه مسئله، حلیت و حرمت خوردن مسئله دیگر. حالا اگر فرض کردیم همین خون، این خونی که خوردنش جایز نیست، مستحلق شد، در خورشتی که میخورید به اصطلاح میگن مستحلق شد، آیا خوردن اون جایزه یا نه؟ و اینها باز تمام جهاتی است که جدای از بحث مسئله تزکیه است. مسئله تزکیه باز مثل مسئله نجاست باز یک حیثیت دیگری از مسئله است که اون جهت مستقل به بحثه که نمیخوام فعلا وارد اون بشم. بحثمون اینه که حیوان حرامه، اصلا قابل تزکیه هم نیست، یا شیء محرم از قبیل خون جز محرماته، تنها و تنها عنوان استهلاک میخواد محللش باشه. آیا استهلاک میتواند محلل حرام باشه یا نه؟ این باری که بحث الان محط نظره. با این مقدمه کوتاه نسبت به این بحث طولانی که انشاءالله در چند شب آینده دارم، وارد حالا اصل بحث میشم که آیا استهلاک موجب حلیت هست یا نه. از تعریف استهلاک روشن شد، جهت بحث در استهلاک معلوم شد، تمایزش از بحث تزکیه، نجاست و جدا شدنش هم معلوم شد. بحث اینه که آیا استهلاک موجب حلیت هست یا نه. من بحثی که میخوام الان وارد بشم بحث حکم استهلاک، ناچارم بعد بحث موضوع استهلاک را از نظر تشخیص هم دنبال بکنم. یعنی در حقیقت فعلا وارد قاعده استهلاک شدیم ما. بحث قاعده استهلاک یه حکم داره، یه موضوع داره. موضوعش اینه که استهلاک حکمش اینه که مثلا موجب حلیت، ارتفاع حرمت. اونی که من بیان کردم از استهلاک، از معنای استهلاک، یک بیان اجمالی بود تا ماهیت بحث به نحوه اجمال روشن بشه که اون چه محط بحثه به اجمال چیه. و اما کنه استهلاک، حقیقت استهلاک، ضابطه تشخیص استهلاک، عرف مسامحی، عرف دقیق، نظر دقت عقلی و میکروسکوپی و آزمایشگاهی، اون خودش بحث مستقل مربوط به همین قضیه استهلاکه که جز بحثای اصلیه که ما ناچار دنبال خواهیم کرد. این گونه نیست که ما این قاعده استهلاک رو جدای از اون موضوع خودش بتونیم دنبال کرده باشیم. یعنی این فرمایش شما که هم نهو تلقیتون از عرایض من این بود که اون شهد استهلاک بیان کردم تمام حقیقت استهلاک بود و تمام این گونه نبود. این یک تعریف اجمالی بود که شما مستحضرید که دیگه توی پایان نامه یه تعریف اجمالی اول آورده میشه
اما بعد ماهیت حقیقت اون موضوعی که میخواد موضوع حق قرار بگیره خودش یک بحث مستقل و بحث طولانی داره، همونطوری که حکمی که در رابطه با اون موضوع میخواد دنبال بشه. منتها من برای روشن شدن بحث جدای از اون تعریف اجمالی حیثیت بحثم محدود کردم که بحث جهت نجاست، جهت تزکیه و اون جهات دیگه هم جدا بشه. یعنی ما فرض کردیم پاکه، ما فرض کردیم مشکل تزکیه درش نیست، در این مثالی که ایشون فرمودن در ماهی ما مشکل تزکیه داریم که خودش جهت دیگه ایه، شکم بکنیم از عدم تزکیه است. ما اون جهات رو نادیده گرفتیم، صرفاً و صرفاً شیئی حرام است و این حرمتش نه فقط به خاطر عدم تزکیه، ولو به خاطر اینکه این حیوان قابل تزکیه نیست یا اینکه اصلا این حیوان نیست، خونه و خون جزء محرماته و با تزکیه حیوانم خوردن خونی که مستقل از اون حیوان و به صورت اجزای مستقل مشروع نیست. خب نسبت به بحث استهلاک، من اگر بخوام ترتیب بحث بخوام دنبال کنم این گونه است: تارتن بحث در موضوع و اخرى در حکم. موضوع عبارت از استهلاک، حکم عبارت از مثلا زوال حرمت. استهلاک موجب حلیت، همانطوری که در کتاب الطهاره گفته میشه استهلاک موضوع برای حکم به طهارت. حالا ما میخواییم در این قاعده باب اطعمه و اشربه بگیم استهلاک موجب حلیت نه موجب طهارت. بحث در این که استهلاک آیا موجب حلیت هست یا نه یک بحث کبروی داره که خلافی است بین فقها. مشهور بین فقها اینه که استهلاک محرمات موجب حلیت، ولیکن برخی از فهول فقها قائلن به این که استهلاک موجب حلیت نیست. مرحوم استاد ما آقای آمیز و جواد آقای تبریزی قدس الله نفسه و زکیه معتقد بود که استهلاک موجب حلیت نیست. ربی فرمود اگر شما یه ذره خون رو در یک لیوان حل کنید خوردن اون آب جایز نیست، ولو صورت نوعیه اون خون عوض شد و از نظر فقها اون خون مستهلک شد ولی خوردن اون جایز نیست. بر همین اساس می فرمود اگر شما یک لیوان رو یک عدس خاک قاطی این آب بکنید حل بکنید خوردن اون جایز نیست، چون خوردن خاک یکی از محرماته. ولی که شغیله زر خاک برداره تو دهنش بگذاره همینجوری اوز بده کار حرام کرده، ولی اگر این یک کم خاک در یک مقدار معتنابهی آب حل بشه مشهور بین فقها اینه که اون لیوان آبو شما سر بکشید اشکال نداره، در حالی که قسم میخورید به حضرت عباس هم قسم میخورید که اون مقدار خاکی که قرار گرفته بود در این آب تبخیر نشده، از بین نرفته، با خود این آب در معده شما الان قرار گرفت، مستهلک شد. اصطلاحاً میگن اینو مستهلک شد. مشهور بین فقها اینه که این استهلاک موجب حلیت و ایشه این چه حلال، و بر همین اساس اون مواردی که از تربت های سید الشهدا سلام الله علیه مشکوک انتماعش به اون محل نزدیک قبر شریف، گفته میشه که اون تربت رو توی آب حل بکنن که اگر تربت اصل نباشه، چون اصل تربت برای استشفا خوردنش به مقدار کم جایزه و این استثناء شده از حرمت خوردن خاک و گل، لازم هم نیست تو آب حل بشه، شما اون مقدار تربت رو با ضوابط خودش مستقیما بذارید رو زبان بخورید اشکال نداره، مثلا با ضوابط خودش. اگر ضوابطش یکی اینه که برای استشفا شخص باید بیمار باشه و برای شفا و دفع مریضی، شخص سالم نباید این کار رو بکنه. فقها جاهایی که خلاصه برای تبرک و اینا میگن خب اون مقدار تربت برای که این شبهه هم درش پیدا نشه توی لیوان آب حل بکنید. این حالا یه شخص اگر فاقد اون شرایط هم بود، بیمار هم نبود، برای تبرک در این شرایط میتونه بکنه به نقطه استهلاک. ولی مرحوم آقای تبریزی قدس الله نفسه الزکیه قائل بود خوردن محرمات به واسطه استهلاک مشروع نیست. این از نظر کبروی خلاف و اختلاف نظر در مسئله. من راستش از غیر ایشان مخالفت در مسئله رو سراغ ندارم، شاید وجود داشته باشه، ولی به هر حال برای مسئله خلافی بودن مسئله مخالفت شخصی مثل ایشان همین بس که دیگه مسئله از مسلمات نخواهد بود. کسی نگه استهلاک تأثیرش در حلیت یکی از مسلماته، چون اگر فقیهی مثل مرحوم آقای تبریزی قدس سره در مسئله مخالف بود دیگه اون مسئله رو نمیشه از مسلمات به حساب آورد. مثلا شیخ طوسی اگر در مسئله مخالف بود دیگه نمیتونه بگید این مسئله از مسلماته، از ضروریاته، از قطعیاته. نه، این گونه نیست. ممکنه حرف ایشان نادرست باشه، نادرستی یک مسئله است، قطعی البطلان بودن و اینکه طرف رو دیگه باید از مدرسه بیرون کرد که یک خلاف ضرورت و بداهت و قطعی گفته، بحث دیگره. شما فقیه رو پیدا نمی کنید بگه شرب مشروبات الکلی مثل خمر حلاله. اگر همچین چیزی رو پیدا کردید قطعا نه اینکه او فقیه نیست، اصلا مسلمان نیست، اون خمر حرمتش از قطعیاته. ولی بحث این که استهلاک موجب حلیته و موجب زوال حرمته از اون مسلمات نیست، بلکه خودش یک مسئله است از مسائل خلافی فقه که باید مدارک مسئله برای اثبات حق مورد بررسی قرار بگیره. این موضوع بحث ما و حکمی که مشهور بین فقها و خلافی که در مسئله مطرحه. دنباله بحث رو انشاءالله در شبهای آینده دنبال میکنیم. ایشان در آب دریا میفرمود اگر شما حالا آب دریا رو که بخوریم، آب دریا شوری داره، اما دیگه حرام دیگه یه قاتیش. مرحوم آقای تبریزی معتقد بود که حالا گفتید آب دریا، آب دریا رو هم پاک کننده هم همه احکام آب مطلق برش بار میشه، ولی تصریح میفرمود اگر این درجه شوری که در آب دریا وجود داره کمتر از این رو شما با نمک دستی ایجاد بکنید آب از اطلاق خارج میشه. یعنی اگر یک لیوان آب رو یک قاشق چایخوری نمک توش بریزید حلش کنید که شوریش کمتر از آب دریا و مخصوصا برخی از دریاها، این آب دو پاک کننده نیست، اما آب دریا پاک کننده. مروای تمریزی فقیه بود ضوابط قد خوردنش اشکال نداره، شو آب شور خوردن اشکال نداره. من این مثال رو زدم جواب همین بود، خوردن آبی که به صورت طبیعی درجاتی و نسبتی از مواد خلیط داره اشکال نداره، اما اگر دستی بردارن اونو قاطیش بکنن دیگه ایشون میگه جایز نیست. اگر من دو کر گفتم، چون اگر یک کر باشه این قطره تا بخواد مستهلک بشه بخشی از آب رو درگیر میکنه، بقیه آب از کریت میفته، آب میشه نجس و دیگه این آب چطور بگن آب کر هم پاک کننده است؟ یعنی دستتون نجس بود بزنید توی آب، اما اگه دستتون آلوده بود به واسطه آلودگی دست شما بخشی از آب کر درگیر شد یعنی حالت مضاف پیدا کرد، خب بقیه اون آب یه کر نیم. آره دیگه، شما این قطر خون اگر میگن اگر کر یه مثقال کمتر از کر باشه دیگه این کر هست یا نیست؟ خب من دیگه گفتم مثال برای این که دیگه اون بخشی از آب که درگیر میشه بقیه از کریت ساقط نشه.